صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 است. با سلام دوباره علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تای روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که هیئت افغان اخیرا از زندان بگرام بازدید کرد، اما روزنامه نیویورک تایمز میگوید این دیدار تنها از بخش صورت گرفته که تحت کنترل افغان هاست. پروگرام های هفتهوار ما در این ساعت پروگرام زن و زندگی و ورزش است، اما در آغاز خبرها. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که وزیر داخله پاکستان میگوید اگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان دوباره به کشورش بازگردد دستگیر خواهد شد. و اداره قضایی ایران امروز گفت یک ایرانی تبع آمریکا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به سزای اعدام محکوم شده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مقیم نایب و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
نیروهای ایساف از بازداشت یک کماندان شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر دادند. و اکادمی علوم افغانستان میگوید عالمان دین جهت روشن ساختن اذهان عامه در این کشور اقدامات لازم را انجام ندادند. مشروع اخبار. نیروهای ایساف از بازداشت یک قماندان شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر دادند. ایساف با پخش خبرنامه گفته است این فرد در اختیار مخالفین مسلح ماین قرار میداد و مردم را به اجرای حملات ضد نیروهای امنیتی تشویق میکرد. در خبرنامه همچنان گفته شده که نیروهای افغان و ایساف یک قماندان طالبان را در ولسوالی نهرسراج و نهرسراج ولایت هلمند و سه قماندان دیگر طالبان را در ولایت ننگرهار و میدان وردک دستگیر کردند. اکادمی علوم افغانستان میگوید عالمان دین جهت روشن ساختن اذهان عامه در این کشور اقدامات لازم را انجام ندادند. عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم امروز در سمینار تحت عنوان مبانی رسالت انسان در قرآن گفت که هنوز هم در افغانستان کارهای خلاف اصول اسلامی یعنی خشونت علیه زنان و کودکان جریان دارد که باید مبارزه جدی علیه آن صورت گیرد. آقای راشد در ادامه گفت
مسئولی با همه مسلمان هاست، باز به طور خاص علمای دین که کار کم میکنن، دعوت نمیکنن، تبلیغ که لازم است سیستماتیک انجام نمیتن، مثلا تربیتگاه ها را ایجاد نمیکنن و تلاش در جهت کمتر دارن.
در این سمینار شمار زیاد محققان و عالمان دین نیز اشتراک نموده بودند. جسد یک مرد که دو روز پیش توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود امروز از مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به دست نیروهای امنیتی آمده است. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب به رادیو آزادی گفت این فرد که گل حشمت نام دارد دو روز پیش از منزلش در قریه نوروزخیل توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف گردید. با گفته آخوندزاده انگیزه قتل تا کنون روشن نیست، تحقیقات در زمینه جریان دارد و تا کنون در پیوند به این قضیه هیچ فرد بازداشت نگردیده است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار امریکایی 49 افغانی و 50 پول، یک یورو 63 افغانی، یک پوند 76 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 29 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 543 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
اخبار منطقه و جهان را از یک خبر مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. مقامات میگویند که در جریان حملات بر زیارت کنندگان شیعه در عراق یک نفر کشته و به شمول تعدادی از افغانان ده تن دیگر جراحت برداشتند. یک مسئول سیعه شهر هیله عراق به رادیو آزادی گفت امروز در انفجار بم جابجا شده در یک موتر 9 زیارت کننده افغان جراحت برداشته و وضعیت سیعه عده از آنها وخیم توصیف شده است. علاوه‌تن مقامات امنیتی عراق از انفجار بم جابجا شده در کنار سرک که به زیارت کربلا منتهی می‌گردد خبر داد که در اثر آن یک نفر کشته و حداقل 9 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر داخله پاکستان میگوید اگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان دوباره به کشورش برگردد دستگیر خواهد شد. رحمان ملک با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفت مشرف با مجرد رسیدن به پاکستان دستگیر میگردد. وی گفت
قانون کے مطابق دو بندہ پروکلیم
بر اساس قانون شخصی که مجرم شناخته می شود وظیفه پلیس است تا او را دستگیر کند. این را من وزارت داخله و حکومت ما نه بلکه قانون می گوید و این قانون بالای مشرف نیست تطبیق خواهد شد. پرویز مشرف که دیروز از طریق یک ارتباط ویدیویی از دبی با هزاران تن از حامیانش در شهر کراچی صحبت میکرد گفت در نظر دارد تا اواخر این ماه به پاکستان برگردد. پرویز مشرف اکنون با یک رشته معضلات قانونی در پاکستان روبرو است. مقامات پاکستانی میگویند آنها اجساد 10 عسکری را که به دنبال یک درگیری با جنگجویان طالبان در ماه گذشته در منطقه وزیرستان شمالی لادرک شده بودند به دست آوردند. مقامات اردوی پاکستان گفتند این 10 عسکر به تاریخ 21 ماه دسامبر سال گذشته زمانی که شورشیان طالب پوسته امنیتی آنها را مورد حمله قرار دادند مفقود الاثر شدند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی گفت آنها این 10 جسد جنگجویانشان را در بدل اجساد سربازان پاکستانی به دست آوردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آغاز بازدیدش از 4 کشور امریکای لاتین به ونزوئلا رسید. تلویزیون ونزوئلا احمدی نژاد را نشان داد که در پنجمین بازدید خود به حیث رئیس جمهور ایران از ونزوئلا با مراسم نظامی در میدان هوایی بین‌المللی پایتخت کاراکاس استقبال شد. احمدی نژاد بعد از بازدید کاراکاس به کشورهای نیکاراگا، کیوبا و اکوادور سفر می‌کند. آمریکا در آستانه این بازدید رئیس جمهور ایران از کشورهای امریکای لاتین خواستار شد تا روابط خود را با تهران تقویت نبخشند. اداره قضایی ایران امروز گفت یک تبع امریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده امریکا به جزای اعدام محکوم شده است. آژانس خبری ایسنا از قول سخنگوی اداره قضایی ایران نقل کرده که میگوید امیر میرزا حکمتی به خاطر همکاری با حکومت دشمن یعنی امریکا و جاسوسی برای اداره مرکزی استخبارات این کشور CIA به جزای مرگ محکوم شده است. و اتحادیه کشورهای عربی از حکومت سوریه یک بار دیگر تقاضا کرد که اعمال خشونت در برابر تظاهر کنندگان را متوقف سازد و به ناظران این اتحادیه اجازه دهد تا به صورت مستقلانه تر اوضاع نارام این کشور را نظارت کنند. اما به هر حال وزیران خارجه کشورهای عربی در اجتماع دیروز خود در قاهره از درخواست مخالفین رژیم بشار الاسد که خواهان سهمگیری سازمان ملل متحد در نظارت اوضاع سوریه هستند حمایت نکردند. نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه کشورهای عربی در قاهره گفت گفتگو و مذاکره میان حکومت و مخالفین یگانه راه حل بحران جاری در سوریه می باشد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. یک هیئت افغان که از زندان بگرام دیدن کرده است به گفته نیویورک تایمز تنها از بخش تحت اداره افغان‌ها بازدید نموده است. نگهداری زندانیان افغان در محبس گوانتانامو را وزارت خارجه افغانستان یک تخلف خوانده است. ائتلاف ملی افغانستان میگوید در کنفرانس افغانستان 2014 فرصت‌ها و چالش‌ها شرکت نمی‌کند. و وزیر داخلی پاکستان میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور سابق در صورت بازگشت دستگیر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. یک هیئت افغان اخیراً از زندان بگرام بازدید کرد، اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که این دیدار تنها از بخشی صورت گرفته که تحت کنترل افغان‌ها قرار دارد. رئیس جمهور کرزی اخیراً از حکومت آمریکا خواست تا در جریان یک ماه زندانیان در بگرام را به حکومت افغانستان بسپارد، اما تا حالا موضع حکومت آمریکا در این مورد روشن نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر این موضوع.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقامات افغان و آمریکایی در زندان بگرام گزارش داده که هیئت حکومت افغانستان اخیراً از بخش این زندان که در کنترل افغان هاست دیدن کرده است. به نوشته روزنامه بگرام در افغانستان از جمله زندان هایی است که به گفته محققین افغان و خارجی شرایط و برخورد با زندانی ها در آن مطابق معیارهای بشری صورت می گیرد. اما مقامات افغان از شکنجه و تخطی ها خبر می دهند. گلرحمان قاضی که ریاست هیئت افغان به زندان بگرام را به عهده داشت گفته که افغان ها حق دارند که در خاک خود استقلال داشته باشند. او به خبرنگاران در کابل گفت لست از تخطی هایی که به گفته او در بگرام صورت گرفتن نزدش موجود است.
ما دو ادعا را به گوش خود شنیده ایم. اولین ادعا این بود که زندانیان برای ما گفتند زمانی که ما می خواهیم خود را شستشو نماییم بالای ما چراغ انداخته و ما را بدون لباس تماشا می کنند و مجبور می شویم لباس های خود را زود زود بپوشیم. در دیدار دوم ما زمانی که به کلینیک صحی رفتیم یک تعداد از زندانیان بالای ما صدا زدند که هیچ توجهشان نبودیم. آنان گفتند از سر صبح ما را اینجا آوردند، حالا عصر است، برای ما نان هم نمیدهند. زمانی که ما تحقیقات بیشتر نمودیم آنان گفتند لباس را از جان ما بیرون کرده و به جان ما دست میزنند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات گزارش داده که زندان بگرام در جنگ افغانستان نقش مهمی را داشته است. نویسنده مقاله گفته که سپردن زندان بگرام به افغان‌ها در گفتگوهای جاری میان کابل و واشنگتن که روی همکاری‌های استراتژیک متمرکز است یک موضوع مهم به حساب می‌آید. رئیس جمهور کرزی از حکومت آمریکا خواست تا در جریان یک ماه مسئولیت‌های زندان بگرام به افغان‌ها سپرده شود. یک مقام آمریکایی که بنابر حساسیت موضوع نخواست از آن نام گرفته شود، به روزنامه نیویورک تایمز گفته که مشکل است تا با تعیین شدن ضرب الاجل باز هم گفتگوها ادامه یابد. به گفته این مقام، مسئله زندان بگرام کدام موضوع عادی نیست که ایالات متحده از آن صرف نظر کند. اما گلرحمان قاضی سپردن زندان بگرام به افغانستان را یکی از مسائل مهم مربوط به حاکمیت ملی کشور می‌داند. از جانب هم عبدالقادر خیرخواه که معاون هیئت بازدیدکننده از زندان بگرام بود، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است تمامی اسناد را که آنها از برخورد نادرست در زندان بگرام به دست آوردند از بخش است که کنترل آن در دست افغان‌ها قرار دارد. به گفته در بخش دیگر زندان بگرام که تحت کنترل خارجی هاست هم مشکلات وجود دارد، اما او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. با وجود این همه اختلافات، مقامات افغان و آمریکایی شنبه گذشته صحبت‌هایی در مورد زندان بگرام داشتند که به گفته مقامات آمریکایی مؤثر بوده است. زندان بگرام با مصرف 60 میلیون دلار ساخته شده و در بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا موقعیت دارد.
از واسه زندانیان افغان در محبس بگرام گزارش را شنیدید. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان 4 روز پیش خواست تا تمام زندانیان افغان از سوی نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند. وزارت خارجه افغانستان نگهداری زندانیان افغان در زندان گوانتانامو را هم یک تخلف می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روی واگذاری این زندانیان به حکومت افغانستان تاکید کرده است. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا در دور تازه گفتگوها با ایالات متحده آمریکا بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک مسئله تسلیم دهی تمام زندانیان افغان به حکومت افغانستان را با مقامهای آمریکایی مطرح کند. این گفتگوها قرار است در ماه جاری میلادی در کابل برگزار شوند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفته است که در ارتباط با واگذاری زندانیان که در بازداشت نیروهای بین المللی بسر می برند به حکومت افغانستان با مقامهای آمریکایی صحبتهای صورت خواهند گرفت. آقای موسازی همچنان نگهداری زندانیان افغان در زندان گوانتانامو را یک تخلف توصیف کرده و گفته است این زندانیان باید به افغانستان تسلیم داده شوند.
او در گوانتانامو نه افغان بندیانو در انتقال فقط باندې افغانستان دولت دریز ډیر روخانه ده و غدار چې د دې بندیانو ساتنه په گوانتانامو کې خپل یو تخلف ده. او
موقف دولت افغانستان در مورد انتقال زندانیان گوانتانامو کاملا روشن است و آن این که نگهداری این زندانیان در گوانتانامو یک تخلف است. زمانی که آنان از زندان گوانتانامو انتقال داده می شوند باید فقط و فقط تحت کنترل حکومت انتقال داده شوند تا در داخل افغانستان تحت نظارت دولت این کشور نگهداری شوند و تصمیمی که با در نظر داشت قوانین افغانستان در مورد آنان گرفته می شوند تطبیق گردند.
حکومت افغانستان در حال خواهان رهایی زندانیان افغان از زندان گوانتانامو است که نشریه دیلی بیست در روزهای نخست ماه جاری میلادی از مذاکرات سری میان آمریکا و طالبان بر سر رهایی زندانیان طالب از زندان گوانتانامو خبر داد. به اساس گزارش این نشریه در جریان این مذاکرات طالبان خواهان رهایی برخی از زندانیان این گروه از زندان گوانتانامو شدند. در این گزارش گفته شده است به گمان اغلب ملا نورالله نوری و ملا خیرالله خیرخواه دو تن از اعضای کلیدی رژیم طالبان در میان دیگر طالبان زندانی در زندان گوانتانامو شاملند که رهبری طالبان خواهان رهایی آنانند. پیش از این در مورد توافق روی انتقال 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو به قطر نیز گزارش های منتشر شدند. اما ریاست جمهوری افغانستان مخالفت شدیدش را با انتقال این زندانیان به قطر ابراز کرده است. حکومت افغانستان از 5 سال به این سو خواهان رهایی زندانیان افغان از گوانتانامو و انتقال آنان به افغانستان است. اما به گفته مقام‌های ارگ ریاست جمهوری تا حال با آمریکا در این مورد به توافق نرسیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ائتلاف ملی افغانستان میگوید در کنفرانس زیر عنوان افغانستان 2014 فرصت‌ها و چالش‌ها در آلمان به خاطر شرکت نمی‌کند که در آن موضوع فدرالیسم افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. این کنفرانس برای دو روز در شهر برلین دایر شده است و در آن از تعدادی از رهبران و سران احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در افغانستان دعوت شده است که عمدتاً در گذشته در مقابل طالبان جنگیدند. در فهرست کسانی که در این کنفرانس از افغانستان دعوت شده‌اند نام های دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی، جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی، محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامی، احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ، محمد یونس قانونی رئیس سابق شورای ملی، امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی، دکتر حسین یاسا و فیض الله زکی نام های این اشخاص دیده می شود. اما گفته شده است که از این میان محمد کریم خلیلی، عطا محمد نور و دکتر عبدالله در کنفرانس شرکت نکردند. همچنان هیئت اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا به رهبری عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس شرکت دارد تا با سران گروه‌های سیاسی درباره وضعیت افغانستان بحث کند. اما چرا ائتلاف ملی به رهبری دکتر عبدالله در این کنفرانس شرکت نکرده است؟ سوال است که قادر حبیب در آغاز مصاحبه با فاضل سانچرکی سخنگوی این ائتلاف از وی پرسیده است.
دو سه هفته پیش کارتای دعوتی ای کنفرانس به دست رهبران ائتلاف ملی افغانستان رسید، اما از آنجایی که آجنده این کنفرانس واضح و روشن نبود و کسانی که ای کنفرانس برگزار میکردن ای اشخاص به درستی نیاد و انگیزه هایشان برای ائتلاف ملی افغانستان شناخته شده و روشن نبود، بنابراین رهبران ائتلاف ملی افغانستان از اشتراک در کنفرانس پرهیز کردند.
کسایی که در کنفرانس سایرینی که اشتراک دارن از جمله اعضای کنگره ایالات متحده آمریکاست. شما گفتین که نیات کسایی که اشتراک میکردن روشن نبود، اما آجندهش بر شما تا حد معلوم بوده؟
بله، کسانی که در گذشته مبتکر یک چنین کنفرانس ها بودند از سناتورای یا برخی از سناتورای ایالات متحده آمریکا که بیشتر طرح و نظریه یا تیوری فدرالیزم در افغانستان مطرح میکردند و اینا سفرهای در گذشته به شمال افغانستان داشتند و از این نظریه جانبداری میکردند، چون در اساسنامه و اهداف ائتلاف ملی افغانستان مسئله فدرالیزم مطرح نشده و توجه به این موضوع صورت نگرفته، از آنجایی که امکان داشت این موضوع در این کنفرانس محور بحث و بررسی قرار بگیرد، لذا در حال حاضر ائتلاف ملی افغانستان علاقه ندارد که در چنین مباحث اشتراک کنه، ضمن اینکه احترام میگذاره به همه افغانهایی که میخوان دیدگاه های سیاسی خود را در خصوص مسائل افغانستان مطرح کنند.
بله شما گفتین که نیات کسانی که در این کنفرانس اشتراک داشتن روشن نبود، تا حد روشن بود از صحبت‌های شما تو معلوم میشه.
با این مسائل گرچه در عنوان کنفرانس نیامده بود، اما ما به احتمال میدادیم که این مسائل مطرح شود و در شرایط فعلی افغانستان ما چون در برنامه و اهداف ما این مسائل به صورت روشن مطرح نشده یا اصلا توجهی صورت نگرفته، لذا ما علاقه نگرفتیم که در این کنفرانس اشتراک کنیم.
در یک محل علمی و اکادمیک انستیتوت اسپن این کنفرانس برگزار میشه، اما در این زمان ما میبینیم از کسایی که از داخل افغانستان دعوت شده عمدتاً کسایی هستند که در رأس احزاب و یا ائتلاف ها قرار دارن، اما در لیست اعضای دعوت شده قسمی که دیده میشه عمدتاً کسایی هستند که در گذشته در صف مقابل گروه طالبان قرار داشتن. چی فکر میکنین چرا از سایر احزاب یا گروه ها دعوت نشده در این کنفرانس؟
در این مورد دقیقاً من نمیتونم ابراز نظر بکنم، بعد از کسانی که طراح و مبتکر و برگزار کننده این کنفرانس هستن از اونا پرسان شود که چی معیارهایی را در دعوت خود در نظر گرفته بودن و قرار بوده که چگونه اینا گزینش و انتخاب کنن از میان احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و متنفذ افغانستان. در این مورد دقیقا ما نمیتونیم ابراز نظر کنیم.
مصاحبه بود با فاضل سانچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان. زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. در افغانستان از هر 3 نفر تنها 1 نفر به انرژی برق دسترسی دارد. بانک صدها میلیون دلار برای تهیه برق در کابل و ولایات افغانستان مصرف شده، هنوز هم مشکل بی‌برقی در هر گوشه افغانستان احساس می شود و در حال حاضر افغانستان خیلی به برق وارداتی وابسته است. مردم شکایت دارند که بی‌برقی برای آنان یک مشکل بزرگ و خیلی دلگیر کننده شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌های غربی واسطا یافته از جاوید نعیمی میشنوید.
مشکل بیبرقی در افغانستان مربوط به امروز نمی شود. در 3 دهه گذشته مردم از این ناحیه خیلی با مشکل روبرو بودند. بندهای برق در گذشته در افغانستان تا حد می توانستند تا مشکل را مرفوع سازند، اما حالا تولید بندهای فعلی حتی 10% نیازمندی را مرفوع نمی کند و تمرکز روی برق وارداتی صورت می گیرد. مردم مناطق مختلف افغانستان که از بیبرقی خیلی خسته شدند، خواهان توجه دولت و مسئولین در این مورد هستند. آنها شکایت دارند که اگر در برخی مناطق برق موجود دارد، به صورت عادلانه توزیع نمی شود.
صفت الله هستم از ولسوالی قره‌باغ، ولایت کابل. در ولسوالی ما برق آمده در بعض قریه ها. در قریه های آمده که نموجا هم ولسوال قریه ولسوال هست، در قریه کماندان هست. در قریه ما برق آمده. شهر مزار اکثر جای غریب نشونی آن از نعمت برق محروم می باشد. ریاست برشنا با آنه بیارد که ترانسفارمر از ایار برامده.
خان محمد هستم از ولسوالی بهارک ولایت بدخشان. در ولسوالی بهارک اصلا برق وجود نداره، اگر وجود هم داره عادلانه توزیع نمیشه.
بیخی برق نیست، اگر هیچ درس خوانده نمیتونه تبلا کا و پرچوی برق سابق خوب بوده که یکی سوت اهل بیخی اترمانسان شد بیخی قطع است.
اما مقامات میگویند که با توجه به مشکلات در ولایات، برق کابل نسبت به گذشته بهتر شده است. عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا با ابراز این مطلب گفته که در حدود 70% پایتخت نشینان به انرژی برق دسترسی دارند. تامین برق در افغانستان یکی از پروژه های کلیدی به حساب میآید تا اقتصاد این کشور جنگ زده را تقویت کند. خبرگزاری رویترز می نویسد تقاضا برای برق تنها در کابل 3 چند زیاد شده و در حال حاضر رو به افزایش است. رئیس شرکت برشنا تخمین می کند که افغانستان تا سال 2020 میلادی به 3000 مگاوات برق نیاز دارد و در حال حاضر فقط 600 مگاوات برق در کشور تامین می شود. یکی از مشکلات دیگر مردم پرچوی های برق در اوقات مزدحم است. در جریان شب اکثر مردم می خواهند تا تلویزیون ببینند، پخت و پز کنند و یا هم در گرم کردن خانه هایشان از بخاری های برقی استفاده نمایند. اما در این وقت برق نیست و شمار از مردم مجبور می شوند تا به جنراتورهای خرد و بزرگ اتکا کنند. بخش اعظم برق افغانستان از ازبکستان وارد می شود که از سال 2009 میلادی در کابل جریان دارد. همچنان کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ایران هم برق خود را به افغانستان صادر می کنند. به گفته رئیس شرکت برشنا، نیم از مصارف برق افغانستان از خارج تامین می شود و حل این مسئله در کوتاه مدت عملی به نظر نمی رسد. افغانستان در گذشته ظرفیت تولید تقریباً 500 مگاوات برق را داشت، اما کمبود آب و مشکل وسایل تکنیکی باعث کاهش برق تولیدی در کشور شده است. عبدالرازق صمدی رئیس شرکت برشنا میگوید که افغانستان خیلی وابسته به برق وارداتی بوده و از این ناحیه با مشکل روبروست. خبرگزاری رویترز می نویسد که افغانستان ظرفیت تولید 23,000 مگاوات برق را از طریق منابع آبی، آفتابی، بادی، گازی و حرارتی داراست، اما با توجه به بحران چندین دهه کارهای زیادی در این عرصه صورت نگرفته است. در حال حاضر سالانه 200 میلیون دلار از سوی کشورهای کمک دهنده برای سکتور برق در افغانستان داده می شود، اما رئیس شرکت برشنا می خواهد تا این اداره پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 مستقل تر باشد. عبدالرازق صمدی می گوید که شرکت برشنا همچنان به کمک های فوری برای تقویت سیستم بلهای برق نیاز دارد. به گفته او در حال حاضر حکومت افغانستان و سایر افراد در حدود 40 میلیون دلار قرضدار این شرکت هستند. رئیس شرکت برشنا فساد اداری را یکی از عوامل تکمیل نشدن بسیاری پروژه ها می داند، اما به گفته او با این هم دولت و تمویل کننده ها فعالیت های خوب را انجام می دهند. با توجه به مشکل برق افغانستان، تحلیلگران ساختارهای زیربنایی برای کشور را خیلی ضروری می دانند و به گفته آنها افغانستان تا ابد نمی تواند متکی به کشورهای خارجی باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان طوری که در خبرها شنیدید اعلام کرده است که در طی سخنرانی که دیشب با میان خود در شهر کراچی داشت اعلام کرده است که در اخیر ماه جاری با پاکستان می آید و در انتخابات آینده هم شرکت می کند، اما حکومت فعلی پاکستان وی را عامل قتل بی‌نظیر بوتو می داند و می گوید اگر پرویز مشرف به پاکستان بیاید از سوی پلیس دستگیر خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق و رهبر حزب آل پاکستان مسلم لیگ بازگشتش به پاکستان را اعلام نمود و شام یک شنبه تا یک سخنرانی تلفنی که با میانش در یک جلسه در شهر کراچی داشت گفت قرار است در اخیر ماه جاری به کراچی بازگشت نماید، اگرچه وی تاریخ مشخصی را یادآور نشد، ولی گفت آمیانش وی را از تاریخ 27 الی 30 ماه جنوری در بین خود خواهند داشت.
تو میں تو آؤں گا چاہے کیسز ہو یا کوئی یوں ٹیررزم ہو یا جو کچھ بھی ہوگا آؤں گا
من حتما می آیم، حتی اگر با مسائل قانونی روبرو باشم یا خطر تروریسم باشد من باز هم می آیم. بعض از مخالفین من آوازه کردند که شاید مشرف از ترس جانش یا توقیف شدن نیاید و زمین لحاظ بسیاری از آنان که می خواهند به حزب من شامل شوند پیش نمی شوند، مگر این همه آوازه بیش نیست. من حتما در آخر این ماه می آیم و یفزود حزبش در انتخابات پارلمانی آینده کشور نیز شرکت خواهد کرد. پرویز مشرف در حال فیصله بازگشت به پاکستان را نمود که وی با یک سلسله چالش‌های قانونی روبرو است. پارلمان این کشور وی را مقصر قتل بی‌نظیر بوتو و نواب اکبر شهباز خان بوکتی رهبر قبیله بوکتی بلوچستان می‌داند. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان در صحبتی که با رسانه‌ها در رابطه داشت گفت پرویز مشرف یک مجرم است و به مجرد که داخل خاک پاکستان گردد از سوی پلیس توقیف خواهد شد.
قانون کے مطابق جو بندہ پروکلیم
بر اساس قانون شخصی که مجرم دانسته می شود این فرض پلیس است که در هر جایی که این شخص دیده شد باید دستگیر شود. این را من یا وزارت داخله یا حکومت ما نه بلکه قانون ما می گوید و این قانون بالای مشرف نیست تطبیق خواهد شد. اگرچه پرویز مشرف تا سخنرانی که در کراچی داشت آمدنش را به پاکستان به نفع ملت این کشور خواند و اظهار داشت که اگر وی دوباره به قدرت برسد می تواند کشورش را از مشکلاتی که دامنگیر است رهایی بخشد، ولی میر آسل بزنجو یک تن از اراکین حزب عوامی میگوید مسئول تمام بدبختی های فعلی پاکستان خود پرویز مشرف است.
اگر ضیاءالحق کے بعد کوئی دوسرا بڑا مجرم ہے وہ پرویز مشرف.
در جمع جنرال های پاکستانی اگر بعد از ضیاءالحق کس مجرم است او مشرف است. تفنگ سالاری تحفه ضیاءالحق است، ولی عملات طیاره های بی پیلوت، عملات انتحاری، وضعیت فعلی بلوچستان و مناطق قبایلی همه تحفه پرویز مشرف می باشد. هر مشکلی که پاکستان امروز با آن روبرو است مسئولان مشرف است. حکومت فعلی پاکستان در حال است دستگیری پرویز مشرف سخن می گوید که طبق گزارش های بعض از رسانه های خارجی قرار است مشرف قبل از بازگشت به پاکستان دیدار با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی نماید و خواهان تضمین زندگیش در پاکستان از جانب حکومت سعودی گردد. پرویز مشرف چهارمین جنرال پاکستانی بود که در پی کودتا به مدت 9 سال بر این کشور حکومت کرد. مشرف در سال 1999 با برکنار کردن نواز شریف اقتدار را در دست گرفت و بعداً در سال 2001 با براندازی یک همه‌پرسی خود را رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در 2008 در پی تعدید جناح‌های مخالفش موجود در پارلمان پاکستان استعفای خود را اعلام کرد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از برنامه بازگشت پرویز مشرف به پاکستان شنیدید که وزیر داخلی پاکستان میگوید اگر وی دوباره به کشور بازگردد دستگیر خواهد شد. به نیمه ساعت رسیدیم 53 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید از مقیم نایب.
اکادمی علوم افغانستان میگوید علمای دینی جهت روشن ساختن از آن آمد در این کشور اقدامات لازم را انجام ندادند. نیروهای آیسف از بازداشت یک قمندان شبکه حقانی در ولسوالی باک ولایت خوست خبر دادند. دفتر مطبوعاتی آیسف در جنوب افغانستان تایید میکند در اثر فیر مرمی یک سرباز اردوی ملی دیروز یک سرباز بین‌المللی کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات میگویند در جریان حملات بر زیارت کنندگان شیعه در عراق یک نفر کشته و به شمول تعدادی از افغانان ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. وزیر داخلی پاکستان میگوید اگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان دوباره به کشور برگردد دستگیر خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند آنها اجساد 10 عسکری را که به دنبال یک درگیری با جنگجویان طالبان در ماه گذشته در منطقه وزیرستان شمالی لادرک شده بودند به دست آوردند. رهبر مذهبی ایران در بیانیه‌اش که امروز از طریق تلویزیون دولتی این کشور به نشر رسید گفت وضع تعزیرات بیشتر توسط کشورهای غربی علیه ایران نمیتواند به تغییر برنامه اتمیش منجر شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آغاز بازدیدش از 4 کشور امریکای لاتین به ونزوئلا رسید. اداره قضایی ایران امروز گفت یک تبع امریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به جزای اعدام محکوم شده است. اتحادیه کشورهای عربی از حکومت سوریه یک بار دیگر تقاضا کرد که اعمال خشونت در برابر تظاهر کنندگان را متوقف سازد و به نظارت این اتحادیه اجازه دهد تا به صورت مستقلانه تر اوضاع نارام این کشور را نظارت کند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:32 دقیقه است. در ادامه این ساعت شنونده دو برنامه هفته وار هستید، پروگرام زن و زندگی. اما نخست توجه کنید به برنامه ورزش.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه خبر خوش برای دخترای ورزشکار شهر کابل داریم. یک محل ورزشی تازه برای اونا در غرب کابل آغاز به فعالیت کرده.
اکثرا رشته های رزوی انفرادی در اینجا است که از طرف استادان مجرب آموزش داده میشه.
همچنان میشنویم که امشب بهترین فوتبالر سال جهان در سوئیس معرفی میشه، میسی، رونالدو و یا هم چاوی. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. در هفته‌ای که گذشت یک جیمنازیوم نو مخصوص دختران در کابل افتتاح شد. کمیته المپیک افغانستان میگوید این جیمنازیوم در منطقه کارت 4 شهر کابل بنا شده. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت
رشته‌های مختلف است که از طرف استادان مجرب تمریناتشان به پیش میره که اکثرا رشته‌های رزوی انفرادی در اینجا است که از طرف استادان مجرب آموزش داده میشه.
درباره همین موضوع و درباره امکانات ورزشی دختران در افغانستان تا لحظات بعد از آقای رحمانی اندکه با جزئیات خواهیم پرسید.
ممکن است امشب لیونل میسی ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار پی هم بهترین فوتبالر سال در جهان انتخاب شود. جدیدترین رقیب میسی برای دریافت توپ طلایی کریستیانو رونالدوی پرتغالی از تیم ریال مادرید است. چاوی هرناندز هم تیمی لیونل میسی از اسپانیا نیز برای دریافت این لقب برای نخستین بار نامزد شده است. اما کارشناسان و رسانه‌های ورزشی پیش بینی کردند که لیونل میسی باز هم ممکن است رقیبان خود را عقب زده و برنده جایزه امسال بهترین فوتبالر جهان شود. در لیگ برتر فوتبال اسپانیا روز یکشنبه بارسلونا در برابر رقیبش اسپانیول با تساوی 1-1 متوقف شد، در حالی که رقیب سرسخت این تیم ریال مادرید تیم گرانادا را 5-1 شکست داد و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. سسک فابریگاس ستاره اسپانیایی بارسلونا در دقیقه 17 دروازه اسپانیول را گشود و بازی را 1-0 به سود بارسلونا ساخت، اما این گل را بازیکنان اسپانیول در دقیقه 87 جبران کردند و بازی را در خانه خود با تساوی 1-1 پایان دادند. از سوی دیگر ریال مادرید با گل‌های کریم بنزیما، سرگیو راموس، هیگوئن و کریستیانو رونالدو حریفش گرانادا را 5-1 شکست داد. اکنون ریال مادرید با 43 امتیاز صدرنشین جدول لالیگا است و بارسلونا با 38 امتیاز در ردیف دوم جا دارد. تیم والنسیا هم یکی از تیم‌های پیشگام امسال است و با 34 امتیاز در ردیف سوم جدول جا گرفته است. قسمی که در خبرها هم آمد، در هفته‌ای که گذشت یک جمنازیوم نو مخصوص دختران در کابل افتتاح شد. کمیته المپیک افغانستان میگوید که این جمنازیوم در منطقه کارت 4 شهر کابل بنا شده و در آن دختران در رشته‌های مختلف مخصوصاً رشته‌های ورزش‌های رزمی تمرین می‌کنند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از مجیب الله رحمانی در همین مورد و در مجموع در رابطه با امکانات ورزشی دختران افغان پرسیدم.
مجتمع ورزشی الزهرا یک سال قبل که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت میکنه از طرف اداره ورزش افغانستان در غرب کابل افتتاح شد که تا حدود 500 تن ورزشکارای طبقه اوناس و همچنان نونهالای مادویج میتونه که در رشته های مختلف تمرین میکرد که خوشبختانه توانستیم نمایندگی دومی زیره در ساحه کارت 4 رسما افتتاح کنیم و به خدمت ورزشکارای طبقه اوناس و همچنان نونه حالای ما قرار بسیم.
در کدام رشته داری ورزشگاه تمرین میکنن دخترها؟
خوشبختانه که رشته های مختلف است که از طرف استادان مجرب تمریناتشان به پیش میره که اکثرا رشته های رزمی انفرادی در اینجا است که از طرف استادان مجرب آموزش داده میشه.
در چند سال گذشته خیلی کمیته المپیک افغانستان تاکید داشته روی ساختن اماکن یا محلات ورزشی برای خانم ها، اما مشکل عمده که در افغانستان وجود داره ممکن است عمده ترین مشکل هم باشه که مشکلات اجتماعی دارن خانم ها و نمیتونن در رشته های ورزشی تمرین بکنن. در بخش تبلیغات به خاطر این مسائل و جذب کردن بیشتر دخترها به ورزش کمیته المپیک افغانستان یا ریاست سپورت چی کارهایی کرده؟
شورت هایی که اداره ورزش افغانستان برای جوانای ذکور ما فراهم کرده قسم مساوی به اوناس هم این شورت ها در نظر گرفته شده. خوشبختانه دستاورده که اداره ورزش افغانستان در 3 سال اخیر از در بخش اماکن ورزشی و همچنان کسب مدال ها داره، در 72 سال تاریخ ورزش افغانستان سابقه نداره. امروز اداره ورزش افغانستان خانه امن و صلح است، تماما در فضای کاملا امن اینا به تمرینات خود میپردازن. در اکثرا رشته های ورزشی در پهلوی جوانای ذکور ما اوناس هم داریم. امین کنم که با شما صحبت میکنم تعداد کثیر از ورزشکارای بوکس ما هست که اینها آمدن همراه رئیس عمومی اداره ورزش افغانستان ملاقات دارن و همچنان بعضی پیشنهادات هم داره که از طرف اداره ورزش افغانستان و شخصا رئیس عمومی اداره ورزش افغانستان به اونها وعده ها داده شد. جمعزم 2500 نفری کارش نهایی شده. آرزومند هستم که در سال آینده به بهره برداری سپرده شود که مختص به خاطر طبقه اوناس است که در اینجا به تمرینات و مسابقات خود میپردازن. همچنان در هر کنج کابل و همچنان در ولایات ما تاکید ما همی است که اگر به خاطر ورزشکارای ذکور ما چیز ساخته میشه باید به خاطر اوناس ما هم در نظر گرفته شود. چنانچه شما شرکت چشمگیر طبقه اوناس در مسابقات 2012 لندن مشاهده خواهید کرد که در رشته های بوکس همچنان جودو و تیکواندو اینها در پلوی برادران خود در مسابقات شرکت میکنه. هر روز اگر افتخار جوانان افغانستان ما میاره، خوشبختانه در پاری از یا خواهرایشان هم است که با اخذ مدال طلا و نقره و برنز از رقابت های مختلف عازم افغانستان میشن. خوشبختانه روز به روز تعداد ورزشکارای و ناس ما در رشته های مختلف اضافه تر میشن.
بله، از مسابقات المپیک گفتین، آیا دقیقاً تعیین شده که کدام تیم های دخترای افغانستان به مسابقات المپیک 2012 لندن شرکت خواهد کردند؟
در بخش تکواندو و دوش قبلا ما کسب سهمیه کردیم. در رشته های جودو، بوکس و همچنان پهلوانی ما پیشنهاد را به اساس خواست IOC یا کمیته جهانی المپیک به اونا فرستادیم. ما آرزومند هستیم که اینها ورزشکاران که ما به اینا شناسایی کردیم اینا را مورد تایید خود قرار بده تا بتانیم که در رشته هایی که ما یاد کردیم در این رشته هم ورزشکاران را در مسابقات 2012 لندن هم داشته باشیم.
گفته شنیده بود با مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. ممکن است امشب لیونل میسی ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار پی هم بهترین فوتبالر سال در جهان انتخاب شود. جدیترین رقیب میسی برای دریافت توپ طلایی کریستیانو رونالدو پرتغالی از تیم ریال مادرید است. چاوی هرناندز از تیم بارسلونا هم یکی از رقیبان لیونل میسی است. اما کارشناسان و رسانه های ورزشی پیش بینی می کنند که لیونل میسی باز هم رقیبان خود را عقب زده و برنده جایزه امسال بهترین فوتبالر جهان خواهد شد. میسی 24 سال دارد و در سالهای 2009 و 2010 برنده توپ طلایی شده است. امسال هم پیشگامترین کاندید برای دریافت این جایزه معتبر جهان است. در صورت پیروزی در رقابت امسال، لیونل میسی در تاریخ فوتبال سومین بازیکن خواهد بود که سه بار پی در پی به حیث بهترین بازیکن سال در جهان برگزیده می شود. پیش از میسی، زین الدین زیدان فرانسوی و رونالدو برزیلی سه بار پی هم برنده توپ طلایی شدند. لیونل میسی سرگذشت جالبی در میدان فوتبال دارد. او در 5 سالگی شامل یکی از کلب‌های فوتبال در یکی از فقیرترین روستاهای ارجنتین شد. در سن 11 سالگی شامل تیمی شد که امکانات بهتر ورزشی در اختیار داشت. لیونل میسی از خود درخشش خاص نشان داد، اما مشکل صحی که در وجود وی بروز کرد سبب شد تا تیم‌های دیگر علاقمندی چندان برای جذب میسی از خود نشان ندهند. میسی از نگاه فیزیکی رشد نمی‌کرد و جسامت کوچکش بزرگترین نکته منفی وی در میدان فوتبال بود. برای تداوی میسی ماهانه حدود $1,000 نیاز بود که خانواده و کلب فوتبال او هیچ کدام توانایی پرداخت آن را نداشتند. سرانجام تیم بارسلونای اسپانیا از راه دور لیونل میسی را دریافت و حاضر شد مصارف تداوی وی را به دوش بگیرد. مدیران بارسلونا میسی و خانواده اش را به اسپانیا بردند و از همانجا میسی پس از تداوی دوامدار اکنون به بهترین فوتبالر جهان مبدل شده است. لیونل میسی از زمان پیوستنش به بارسلونا هیچگاه به فکر پیوستن به تیم دیگر نیفتاده. او با تکرار در مصاحبه های خود گفته که مدیون تیم بارسلونا است و به جز بارسلونا با تیم دیگر بازی نخواهد کرد. این بود داشته های برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم با یک برنامه دیگه ما امید مرزبان چشم برایتان می باشم. تا هفته و برنامه آینده، خدا حافظ.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، امید است که روزهای خوشی داشته باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی، علاوه بر اخبار و رویدادهای مهمی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است، نیم نگاهی می اندازیم بر وضعیت محاکم فامیلی در افغانستان و کوشش می کنیم روشن بسازیم که قضایای مربوط به زنان در محاکم فامیلی ولایت کابل چگونه حل و فصل می گردد. با ما باشید. در شروع توجه کنید به یکی دو خبری که همکارم فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
سهرگل 15 ساله باشنده ولایت بغلان که به تازگی از شکنجه خانواده شوهرش نجات یافته و در یکی از شفاخانه ها در کابل تحت معالجه قرار دارد، برای اولین بار با آژانس خبری اسوشیتد پرس صحبت کرده و گفته است که امیدوار است تا شوهر و خانواده شوهرش مجازات شوند. سهرگل بعد از آن که کاکایش به پلیس خبر داد، حدود 10 روز پیش از شکنجه خانواده شوهرش نجات پیدا کرد. پلیس ولایت بغلان میگوید سهرگل بعد از آن که تقاضای خانواده شوهرش را به خاطر بدکارگی رد کرد، مورد شکنجه قرار گرفت. به گفته پلیس، خواهر و مادر شوهر سهرگل دستگیر شدند و آنان تلاش میکنند که خود شوهر سهر را نیز دستگیر کنند. خانم سهر که از چندین ناحیه در جسم خود زخم برداشته است، اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل بستری است. و 20 تن از قابله های مسلکی از یک دوره آموزشی 2 ساله در ولایت نیمروز سند فراغت به دست آوردند. به گفته مسئولان، این قابله ها به خاطر کاهش مرگ و میر مادران در زمان ولادت تربیت شده که بعد از فراغت می توانند در ولسوالی ها و قریجات آن ولایت توظیف شده و کار کنند. نور احمد شیرزاد، رئیس ساعت عامه ولایت نیمروز، گفت که با کمبود پرسنل صحی زن مواجه بودند و اکنون با فراغت این تعداد قابله ها می توانند خدمات بیشتر صحی برای مادران حامله در ولایت نیمروز انجام دهند. به گفته آقای شیرزاد، این دوره های آموزشی در آینده نیز در آن ولایت ادامه خواهد داشت.
محاکم فامیلی در افغانستان که در سال 1385 هجری شمسی شروع به فعالیت کرده است، در آن اکثرا قضایای حقوقی و مشکلات خانوادگی حل و فصل می گردد. به گفته مسئولان ستر محکمه افغانستان، اکنون به تعداد 165 تن از زنان قضات در سیستم عدلی و قضایی این کشور کار می کنند. به گفته آنان، زمانی که یک قضیه به محکمه فامیلی راجع می شود، 3 مرحله ابتدایی استیناف و تمیز را طی می نماید. عبدالملک کاموی، آمر عمومی اداری قوه قضای افغانستان، در ارتباط به محاکم فامیلی افغانستان و قضای آن در زنانی که به محاکم فامیلی مراجعه می کنند توضیح می دهد.
ما در کابل، مزار، هرات، ننگرهار و قندوز محاکم فامیلی را فعال داریم که مختص بلستگی به قضای مرتبط به فامیلی و حقوق زن می باشند. قضات که دی محاکم کار می کنند، قضایش هم از طبقه اوناس می باشند. در کابل 100% در نظر گرفته شده و در هرات هم چنان و در مزار و در ولایت ننگرهار ما هم دی محاکم ما هم قضات زن کار میکنه و هم قضات مرد. سر محکمه در نظر داره که همین محاکم در 34 ولایت کشور مطابق قانون تشکیل صورت محاکم فعال بسازد. به تعداد مجموع قضات زن ما به شمول ستر محکمه و 34 محاکم استیناف و کشور 165 نفر زن است که به تعداد 10 نفرش مستشاره ستر محکمه است و به تعداد 45 تن زن ما در کابل داریم و همچنان به تعداد 15 نفر در هرات و بلخ و بغلان و قندوز و بعض ولایات دیگر ما هم داریم.
به گفته مسئولان، روزانه چندین قضیه خانوادگی از مرکز و بعضی ولسوالی های ولایت کابل به محکمه فامیلی این ولایت راجع شده و روی آن غور صورت می گیرد. رحیم رضایی، رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل، گفت اکثرا قضایای تفریق، طلاق و موضوعات خشونت که علیه زنان در خانواده ها صورت می گیرد با آنها سپرده می شود.
قضایایی که ما مورد رسیدگی قرار می گیره موضوعات تفریق داریم و بر علاوه از دعوای مهر خانماست که بعد از تفریق و طلاق اینا دعوای مهر می کنن که دین است لازم الادا و ذمه شوهر که باید بپردازه که اگر داشته باشه خوب، اگر نداشته باشه با موافقه جانبین به اقساط اینا پرداخته میشه. و نکاح داریم، طلاق داریم، وثائق اصلاحات، نکاحات و طلاقات که نکاح عادی مربوط 4 وثائق میشن و نکاح فرار از منزل مربوط محکمه فامیلی میشن که بچه و دختر موافقه میکنن، از منزل فرار میکنه دختر به منظور نکاح.
با توجه به رسم و رواج ها و عنانات ناپسندی که در جامعه افغانی حاکم است، اکثرا زنان نمی توانند آزادانه به خاطر حل مشکلات خانوادگیشان به محاکم مراجعه کنند. زنی که به محکمه فامیلی ولایت کابل آمده است، با تایید این مشکلات زنان گفت:
من دو دفعه گرفتم حقوق بشر، مرده این چه خیلی بد فکر میکنن، میگن بو زن که رفت محکمه، زن که رفت حقوق بشر، این زن بعد طلاق بده. و به همین خاطر که من دو دفعه آمده بودم حقوق بشر خانه ام، شهر میگفت تو جای خراب رفتی، دستت که جای امن بود، امن زن بوده، خانه امن، هم میگه امنیت بود. و حالا این شهر ما از این فکر خرابه که داره که میگه اینجا جای رفته باید طلاقش بدم. حالا هم که میگم خوشحالم طلاق مرو بده، اصلا دیگه حق به اقدار برسونن دیگه، اگه اون نمیرسه به محکمه باید حق برسونه، ملاقات مهر بده، مهر نمیده.
فرزانه یکی دیگر از زنان است که به خاطر حل قضیهش به محکمه فامیلی ولایت کابل مراجعه کرده است. وی که شوهرش معتاد به مواد مخدر است میگوید اکثرا مورد لطکوب و توهین و تحقیر شوهرش قرار می گیرد.
در حالت که نیشه می کنه خود در حالت تریا کشتن می باشه. من سر صدا می کنم یا می نان تیار است یا خانه بیایی. ساعت با لطکوب می کنم نان و سو می پرتد کل چیزه. می گه برای برو کارت ندارم. چهاری من این دازه بیرون می کشیم و در روز قایم می کنم. می گه برای برو طلاق استی کارت ندارم. یک دفعه اف مال خانی مادرم بودم. یک دفعه باز کشتیم از ایما بودم. باز فرز بیادرش خوارش می آورد بزرگ می کرد مرا پس می بردن. باز آمدم اینجا ریزه کردم اینجا پس یا دبای نماسله کردن گفت پس دوباره برو خانید دیگه کارار نمیکنه. گفت ما ملامت هستم هیچ ملامت نیست خانم خدا ملامت کرد. گفت من دیگه این کار نمیکنم. هر زمانت که از ما بخوایی من زمانت حاضر هستم میتم دیگه این کار نمیکنم. ما این دوباره پس کنم یعنی زندگی کنه خانیم برد.
به گفته مسئولان قضایی افغانستان کار قضات زن در محاکم فامیلی خیلی موثر است. زیرا به گفته آنان زنان متهم می توانند حرفای دلشان را آزادانه به زنان قاضی بازگو کنند. خانم صدف بنیادی یک تن از زنان قضات افغانستان در این باره می گوید.
زمان محکمه که دست یا زمینه غیطه دست خد مساید
ما برای زنانی که در محکمه می آیند شرایط را مساعد ساختیم تا اونا بتانند براحتی مشکل خود بگویند. چی رئیس است و یا دیگه زنان قاضی زنان راحت تر با ما صحبت می کنند. زیرا ما وقت کافی بر اونا می دیم تا اونا به فکر جمع همه سرگذشت خود به ما قصه کنند و بعدا ما در مورد تصمیم می گیریم. به نظر ما زنان قاضی بهتر است نسبت به مردان و زنانی که مراجعه می کنند اونا می تانند همه راز دلشان به زنان قاضی
به گفته خانم رضایی اکثر زنانی که به خاطر دادخواهی به محاکم فامیلی مراجعه می کنند بی سوادن و از حق و حقوق خود و دیگران آگاهی ندارند. بنابراین نیاز مبرم است تا به خاطر حل و فصل دوسیه های این گونه زنان وکیل مدافع استخدام شود.
اکثر قضایی که به ما مراجعه می کنند خانم ها بی سواد هستند. اینا آگاهی از موضوعات حقوقی ندارند. نیاز می روید که اینا وکیل مدافع و مساعد حقوقی در پلی خود داشته باشند. که اکثرا وکلای مدافع بعض ارگان هست که مجانی کار می کنند در خدمت زن هاست و بعض وکلای هست که حق و زمه می گیرند که خانم ها به این صورت نمی تانند حق و زمه بپردازند. بنابراین ما خانم هایی که بی بضاعت هست با ارگان هایی که وکلای مدافع دارند و همکاری بسیار نزدیک با محکمه دارند مجانان کار می کنند. ما اینا را معرفی می کنیم که اینا از حقشان دفاع کنند بیاین مثلا دوسیه ترتیب کنند صورت دعوا دفاعیه یا بعض استیلام ها و اصطلاحات حقوقی را بنا تفهیم کنند و صورت دعواشان را مجانی نوشته کنند. چون خانم است از یک طرف بی سواد است از یک طرف مظلوم است چون هراس داره ولی از اینکه اگر من همچی کاری را کنم مورد خشونت زیادتر واقع میشم. بنان وکلای مدافع اینا را همکاری میکنند راهنمایی میکنند آگاهی میتن برشان.
خانم رضایی افزود قضایایی که نزد آنان راجع می شود محفوظ و سریست که برای دیگران بازگو نمی شود و از زنانی که به محکمه فامیلی مراجعه می کنند از ناحیه محرمیت و راسپوشی قضیه هایشان مطمئن باشند. وای میگوید
موضوعات فامیلی کاملا مطابق ماده 128 قانون اساسی سری است. هیچ وقت موضوعات فامیلی به بیرون کشیده نمیشه و قضات که در محکمه فامیلی قضایای فامیلی رسیدگی میکنن اینا اجازه ندارن که موضوعات فامیلی را حتی با فامیل خود بازگو کنن. مثلا بسیاری خانم ادعا میکنن شوهرم بسیار انسان خوب است ولی خشونانوی ورزن سرم ازال میکنه. همینا که اگر مراجعه کنه به مراجع عدلی و قضایی فامیل شوهر خواسته شوه برشون تفهیم شوه که تا چی حد شوهر حق حقوق داره بالای یک زن و چی حق حقوق را خشوع یا ننو یا ایور زن یا ایور داره. اصلا حقی نداره که خشوع یا ایور یا ننو سر خانم ظلم کنه. احترام باید بکنن و احترام باید شود و این حق لتوکو ندارن. خانم ها هراس نداشته باشن مراجعه کنن برای اینکه تفهیم شوه برای شوهر برای فامیل شوهر اونا از حق حقوق خود آگاهی حاصل کنن و ببینن که ما تا چی حد میتونیم سر یک عروس حق داشته باشیم و تا چی حد نداریم و همه حق های بی جایی که به خود میتن جلوش گرفته شد.
به همین ترتیب شماره از زنانی که در محکمه فامیلی مراجعه می کنند از نحوه کاری محکمه های فامیلی افغانستان راضی‌اند. صدیقه یک تن از باشندگان ولایت کابل که با نامزدش مشکل داشته و توانسته است مشکلش را در محکمه فامیلی ولایت کابل حل نماید گفت
بسیار مشکلات داشتم از طرف از اون و میتونستم ثابت کنم که او چه رقم آدم است و من در محکمه اومدم و اینا گپ ما رو شنیدن. اگر همین محکمه نبود که حرفای ما رو بشنوه و به من قوت قلب بده من نمیتونم که با دروغ و واسطه پیش برم. در قضیه فامیل خانم ها بسیار زیاد میتونن که موثرتر باشن چون همونطور که میگن خانم ها دلرحم هستن توجه خیلی نکات واضح میشن.
اما شماری از زنانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محاکم مراجعه می کنند از کیفیت کار در محاکم افغانستان شکایت دارند. یک تن از زنانی که به خاطر اخذ طلاق از شوهرش به محکمه فامیلی ولایت کابل مراجعه کرده است و نمی داند کارش را از کجا شروع کند می گوید.
این شش ماه شده که آمدیم تا بال توجه نکردن. نم تو برو بیا برو بیا برو بیا. ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. محکمه میگه که اینم برو ثبوت بیار. ثبوت نداری. نه دست شکسته نه پای چیز میگه نداریم. ضرور نیست که دست پای میده شود. خکت مشت میدنه در سر میل ثبوت از کجا کنم. خیلی بیایی میاییم بکنین که ثبوت پیدا شود. دیگه جایب نمیدنیم. وشیار شده یک زن دیگرم طلاق داده. من زن دوم شستم. این محکمه ایت تا بال درباره من هیچ کدام تصمیم نگرفته. هیچ نمیفهم که از کجا من دوسیه من پیش ببرم در امور زنا میره میجرای میکنه از اینجا حقوق بشر نمت در جای میره میچ کارم پیش نمیره. نمیفهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوه.
تعدادی از زنان هم شکایت میکنند و میگویند چون در افغانستان مردان خانواده نسبت به زنان صلاحیت و شناخت بیشتر دارند، اکثرا دوسیه ها در محاکم به نفع مردان تکمیل می شود. اما آقای کاماوی این ادعاها را رد کرده می گوید
پالیسی قوی قضای جمهوری اسلامی افغانستان طوریست که زن و مرد در مقابل قانون از یکسان حقوق برخوردار هستند. چون که وجود محاکم اختصاصی فامیلی خود دلالت به این می کنه که تا حقوق قانونی زنان کشور ما محفوظ باشه و مورد حق تلفی و ظلم و شکنجه و ستم قرار نگیره. و در بسیاری موارد شده که محاکم ما در دفاع از حقوق زن بسیاری مردمایی که سرزور بودن قانون سرشان تطبیق کرده و مواردی را ما سراغ نداریم که خدا نخواسته حکم شیری ما در مقابل یک زورمندی که به او طرف دعوا قرار داشته باشه و موضوعش فامیلی بوده باشه حقش تلف شده باشه. چیزی که قانون حکم میکنه و حکم قانون باشه و تطبیق نشه.
برنامه زن و زندگی با پایان میرسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتان.
کنم اگر خندیدنتان به گوشم می رسد نالیدنتان، شما گاهی به حال من ببینید اگر من عاجزم از دیدنی.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان مال شما را، لیکن چرا که عمر من نشستم در تماشایش جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشم هایم قفل های بسته اند،